آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 21 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 10 اپریل سال 2022 میلادی. ۷۶۸ سال پیش در روز هشتم رمضان سال 675 هجری قمری، نجم الدین علی دبیران معروف به کاتبی، حکیم و منجم برجسته ایرانی درگذشت. از نخستین سالهای زندگی او اطلاع چندان در دست نیست، اما از احوال او معلوم است که خواجه نصرالدین طوسی از کاتبی درخواست کرد او را در کار رصدخانه مراغه که از رصدخانه های مشهور آن زمان بود یاری کند و این دانشمند مسلمان نیز مدت ها در آن رصدخانه به فعالیت پرداخت. از کاتبی آثار متعدد در علم حکمت و منطق بر جای مانده است که از جمله آنها میتوان به جامع الدقایق و حکمت العین اشاره کرد. ۱۲۵ سال پیش در روزی 21 فروردین ماه سال 1276 هجری شمسی، میرزا ابوالحسن طباطبایی متخلص به جلوه، فیلسوف و عارف ایرانی درگذشت. وی در سال 1202 هجری شمسی در خانواده دانشپرور متولد شد. پدرش از پزشکان و ادیبان معروف دوره خود بود و به تعلیم و تربیت فرزندانش اهتمام خاصی داشت. ابوالحسن جلوه تحصیلات مقدماتی را در اصفهان به پایان رساند و به فراگیری فلسفه، حکمت و ریاضیات روی آورد. وی 35 سال داشت که به تهران پایتخت ایران رفت و تا آخرین عمر به تدریس و تألیف پرداخت. از جمله آثار استاد جلوه میتوان به حاشیه بر مبدأ و معاد ملا صدرا، حواشی بر شفای ابن سینا و دیوان جلوه اشاره کرد که شامل اشعار اوست. ۹۱ سال پیش در روز 10 اپریل سال 1931 میلادی، جبران خلیل جبران نویسنده، شاعر و نقاش معروف عرب از دنیا رفت. وی در سال 1883 میلادی در شمال لبنان متولد شد و از کودکی طعم فقر را چشید. به همین دلیل در سن 12 سالگی با خانواده به آمریکا رفت، اما به زودی برای تحصیل به لبنان بازگشت. خلیل جبران در سال 1902 میلادی در پی بیماری مادر، خواهر و برادرش بار دیگر به آمریکا رفت، اما هر سه آنها را در طول یک سال از دست داد و ضربه روحی شدید بر او وارد شد. از جمله آثار جبران میتوان از دیوانه، مسیح پسر انسان و ارواح سرکش نام برد، اما بیشک مهمترین کتاب او پیامبر است که در آن از روحانیت شرق و عرفان اسلامی و حکمت امام علی علیه السلام تأثیر پذیرفته است. و 34 سال پیش در روز 21 فروردین ماه سال 1367 هجری شمسی، هواپیماهای عراقی شهر مریوان در غرب ایران و یک روستا در نزدیکی آن را هدف بمب‌های شیمیایی قرار دادند. در اثر این جنایت رژیم صدام تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهید و مجروح شدند. همچنین در همین روز ارتش عراق منطقه عملیاتی فاو در جنوب شرقی این کشور را با بمب‌های شیمیایی مورد حمله قرار داد. این حمله نیز تعداد زیادی شهید و مجروح بر جای گذاشت. رژیم صدام در آخری سال تجاوز خود به خاک ایران سال 1367 هجری شمسی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به شدت افزایش داد و صدها تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را شهید و هزاران تن را مجروح کرد. با این حال نه تنها مجامع بین المللی و کشورهای غربی در قبال این گونه اقدامات غیر انسانی رژیم صدام سکوت کردند، بلکه برخی از دولت‌های غربی برای تهیه سلاح‌های شیمیایی به این رژیم کمک‌های قابل توجهی کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 21 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 10 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
یاد خداوندی که همه کارش بر اساس نظم است و صلوات بر محمد آل محمد که بر ما رفتار کردن بر اساس نظم را سفارش کردند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. به این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستانی همراه، در برنامه پیش رو باز هم درباره نظم با شما مطلب های را در میان میگذاریم. در این برنامه بخش دیگری از این موضوع را بازگو میکنیم و اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتونید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت می باشند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. بنابراین لازم است در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط بکنیم و تغییرات در سبک زندگی و روش فکر و درک خود و نیز رفتار و کردار و گفتارمان ایجاد نماییم. البته لازم به ذکر است که توصیه هایی که در برنامه راه رستگاری و مخصوصا در ارتباط با بحث نظم و ترتیب و شکلگیری آنها در انسان ها به ویژه از سن کودکی و نوجوانی و جوانی می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه افراد مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان لازم است با پزشک یا مشاور خود مشورت کنیم. و ما یاران همراه، به طور خاص در برنامه گذشته در خصوص نظم و اهمیت آن در زندگی سخن گفتیم و با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است نظم از همان دوران کودکی فرا گرفته شود و با مرور زمان و با توجه به رشد سنی کودک ادامه یابد تا به صورت یک عادت خوب در آید. انتظار انضباط و نظم و ترتیب در دوره نوجوانی بدون توجه به دوران کودکی انتظار بجای نیست و اگر کودک با بی‌انضباطی عادت کند، تغییر رفتار بسیار مشکل است. در همین زمینه امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند بازگرداندن عادت کرده و کار از عادتش چنان معجزه است. آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان یکی از وظیفه‌های والدین و در قدم بعدی مربیان و معلمان در مدرسه و کودکستان است. در قدم اول برای ایجاد نظم در کودکان از خشم و زورگویی باید پرهیز شود. خشم در روایت‌های اسلامی بسیار نکوهی شده و حتی کلید همه بدیها نامیده شده است. در همین رابطه است که یکی از صفتهای مؤمنان فرو بردن خشم عنوان شده است، چنانی که قرآن مجید در این زمینه در آیاتهای نورانیش این گونه گوشزد می کند.
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
الله 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 الله
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.
الله 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 الله.
یاران، وقتی برای فرزندان خیش مقررات را لازم می‌دانیم، برای ایجاد انضباط و نظم ترتیب در وجود آنان باید در اجرای این مقررات استوار باشیم و از تردید و دودلی پرهیز کنیم. یکی دیگر از اصولی که باید برای ایجاد انضباط مورد توجه قرار گیرد، اصل تدریج در اصلاح رفتار است. کسب عادت‌های درست نیازمند به وقت است و یک باره امکان پذیر نیست. پیامبران الهی علیهم السلام که مربیان جامعه بشریان، تمام دستورهای خود را به یک باره به مردم ابلاغ نمی کردند، بلکه از گذشت زمان و شیوه گام به گام بهره می جستند. برای اینکه انضباط ابتدا به صورت یک حالت در درون فرزند شکل گیرد و سپس به عادت و آنگاه به ملکه درونی مبدل شود، لازم است در استوار ساختنش مداومت داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند: عمل عمل، سپس توجه به پایان کار، پایان کار، آنگاه استقامت استقامت، سپس شکیبایی شکیبایی. شنوندگان عزیز، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برای بهبود رفتارهای کودک قبل از هر چیز باید با او رابطه مثبت ایجاد شود. کودک پیش از هر چیز به تعامل فعال و ادامه دار با پدر و مادر نیاز دارد. بنابراین روزانه فعالیت مثبت با کودک خود ترتیب بدهیم. می توانیم بازی‌ها و فعالیت‌های مورد علاقه او و خود را شناسایی کنیم. نکته مهم این است که بازی با کودک تعاملی و دو جانبه باشد. کودک به زمان‌های هرچند کوتاه نیاز دارد که با والدین فعالیت مشترک و لذت بخش و تعاملی را تجربه کند تا پیوند عاطفی قوی‌تری با او ایجاد کند. با همدلی کودک و احساساتش را بپذیریم و محبت نامشروط به او بدهیم. برای این منظور بهتر است احساس کودک را به کلام درآوریم. برای مثال به او بگوییم میفهمم عصبانی هستی، یا به کودک بزرگتر این فرصت را دهیم که در مورد احساسش صحبت کند. مهم این است که کودک بتواند هیجانش را بیان کند و حس کند که از سوی شما درک می شود. دادن پاداش و تشویق کودکان به رفتارهای مثبت تأثیر بسزایی در افزایش رفتار مطلوب و کاهش بدرفتاری کودک دارد. پاداش دارای چند نوع است که هر کدام از آنها باید هرچی بیشتر بسته به موقعیت‌ها به کار رود. توجه به رفتار مثبت با نگاه، لبخند زدن، در آغوش گرفتن کودک و نوازش کردن، همه و همه می توانند در تقویت آن تأثیر گذار باشد. همچنین پاداش کلامی رفتار با توصیف رفتار خوب کودک به شدت در تقویت رفتار مطلوب او مؤثر است. دانشمند برجسته آقای دکتر الهی قمشه‌ای در این زمینه صحبت‌های جالبی بیان فرموده است که با هم می‌شنویم.
تشویق خیلی بهتر از تنبیهه. تنبیه به خصوص اون نوعی که آبروی افراد میره و دیگه غیر قابل بازخرید هست به کلی باید پرهیز بشه، مگر یه موارد خیلی 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 استثنایی. در همین نیوجرسی من خبر شدم در امریکا که 3 مهندس ایرانی هستن که الان جز بهترین مهندسان اون منطقه در کامپیوتر و در رشته‌های مختلف، جز افتخارات ایرانی های اون منطقه. اینو تعریف کردن که تو اون مدرسه که بودن، اینا 3 بچه کوچیک بودن، شرور و بچه ها بعضیشون یه شرارت هایی دارن دیگه. یه روز به سرشون میزنی که برن چیز بکنن اینجا تو مدرسه، یک ورقه ها رو بدوزن، ورقه های معلم ها رو، یک آشوبی به پا بکنن، حالا به هر منظوری که داشتن. اینا بچه های ایرانی دیگه. من خودم بچه که بودم رفته بودم رو گنبد مسجد، واسه بالا نمیستم بیا پایین، گیر کرده بودم، با 1000 زحمت رفته بودم از گنبد مسجد قمشه، چون لاشم خالی بود و آجر بود اینا، ما هم شیطنت میکردیم. رفته بودم اون بالا، حالا اون بالا کسیم دیگه نمیستم بیام پایین. جمع شده بودن خلاق که گفتن پسر عاشق مهدی است، یعنی پسر الهی قمشه، گفتن پسر عاشق مهدی است رفته اون بالا، نمیدونم چیکار کرده. این بچه ها میرن و اینا و خلاصه اونا رو برقار پیدا نمی کنن و یه ضبط صوت بوده و یه چیزای دیگه اونجا ور میدارن و میارن خونه. یعنی خونه دوشنبه، یعنی یه شنبه این کار میکنن. معلمین مدرسه و مدیر اینا میان میفهمن، پلیس خبر میکنن، پلیس هم فوراً با قرائن اینا میفهمه که این 3 بودن. اینها رو اصلاً مطرح نمی کنن تو مدرسه که این 3 بچه رو مرجع بشناسن که اینا هم چیکاری کردن، بلکه اینا رو میان خصوصی اصلی پدر و مادرشون میخوان، تازه به اونا میگن که شما نگران باشی بچه‌ها گاهی اوقات این کارا میکنن. اینا اگر که ما بچه‌ها جداگانه صحبت میکنیم، با بچه‌ها صحبت میکنن، میگن شما اگه ضبط صوت چیزی میخواین ما براتون تعیین میکنیم، ما میدونیم شما خواستین مثلا یک فیلم بازی بکنین، اینا از ذهنشون دور کردن که تو کار بدی کردی، مثلا کار بچگانه کردی اینا، و به هیچ کس هم نفهمید این ماجرا رو غیر از پدر و مادر خودشون، خودمون بچه‌ها که میدونستن در واقع. و الان اینا 3 مهندس چیز آبرومندن. اگر اینا بچه‌ها آبروشون رفت و پیش بچه‌های دیگه اینا رو میآوردن به صف میکشیدن، بعد میگفتن ببینید این اینا فلان، چی میشد؟ اصلاً هیچ وقت نباید آبروی کسی رو برد، چون غیر قابل بازگشته. در حالی که خداوند چیزای غیر قابل بازگشت نگذاشته، گفته که توبه که بکنی عطائب من الذن کمن لا ذنب له، اون کسی که از گناه توبه میکنه مثل آدمی که گناه نکرده. وقتی تو من میتونم وقتی آبروم رفته چطور میتونم مثل اون آدمی باشم که گناه نکرده باشه؟ مگر در یه موارد خیلی استثنایی که اونا هر چیزی استثنایی داره، ولی حتی المقدور هیچ وقت نباید آبروی کسی رو برد. تشویقه که خیلی مایه خلاقیت میشه.
سپاس که همراه ما بودید با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان. انشالله که مطلبهای این برنامه با ذوق و طبع شما عزیزان همخوانی داشته باشد و بهرههای از آن برده باشید. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان: دعوت به ذخیره سازی مواد غذایی در تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
نخست‌وزیر تاجیکستان در سفر به ولایت خطلان در ناحیه دنگره با روند ساختی مجتمع بافندگی این کشور با چین آشنا شد. قاهر رسول‌زاده نخست‌وزیر تاجیکستان که همزمان با آغاز کشتی بهوره به ولایت خطلان سفر کرده بود، از مرحله های سوم و چهارم مجتمع در حال ساختی بافندگی مشترک تاجیکستان و چین در ناحیه دنگره بازدید کرد. وی در دیدار با مدیریت و کارگران این مجتمع گفت تجهیزات مورد نیاز تصفیه پنبه، رساندگی بافندگی، رنگ‌آمیزی پنبه و دوزندگی لباس از آمریکا، آلمان، ایتالیا، چین و شویتسریا به این مجتمع وارد شده است. گفته می شود که این مرحله های سوم و چهارم مجتمع بافندگی مشترک با چین در نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد. در نشست تخصصی کمیسیون گردشگری اتاق ایران با دبیر اولی سفارت تاجیکستان در تهران، از گردشگری به عنوان اولویت همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران یاد شد. این نشست هماندیشی و تبادل نظر میان کمیسیون گردشگری اتاق ایران و سفارت جمهوری تاجیکستان به همت امور بین المللی اتاق ایران برگزار شد. آقای مهرانی، سرپرست امور بین المللی اتاق ایران، با اشاره به جایگاه بالای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران به عنوان بازوهای مشورتی و اتاق های فکری بخش خصوصی بر ضرورت بهره از این ظرفیت ها برای برنامه ریزی های تخصصی جهت گسترش همکاری های اقتصادی با تاجیکستان تاکید کرد. معروف جان عبدالرحمن زاده، دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، در این دیدار با اشاره به پیشینه رابطه دوستانه دو کشور و همچنین علاقمندی ها و ارتباطات عمیق دو ملت بر گسترش تعاملات دو جانبه در همه حوزه های اقتصادی، تجاری و گردشگری تاکید کرد و گفت افزایش تعاملات و ارتباطات توسعه تجارت را نیز به همراه خواهد داشت. وی افزود در تاجیکستان زمینه مساعد برای سرمایه گذاری و همکاری شرکت های ایرانی در بخش های مختلف از جمله داروسازی، گردشگری، بافندگی، مسائل ساختمانی و انواع دیگری صنایع وجود دارد که با توجه به امکانات تاجیکستان برای استفاده از امتیازات در انتقال بال از راه آهن با کشورهای همسایه، زمینه مساعد برای صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم می باشد. حجم معاملات تجارت خارجی تاجیکستان در سه ماه نخستی سال جاری 2022 به 1.4 میلیارد دلار رسید که واردات به مبلغ 582 میلیون دلار بیشتر از صادرات بوده است. در این مدت حجم معاملات تجارت خارجی تاجیکستان 70 میلیون 300 هزار دلار در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در سه ماه نخستی سال جاری این کشور با 90 کشور خارجی معاملات تجاری داشته است، اما واردات از 80 کشور در مقایسه با صادرات بیشتر بوده است. همچنین از 55 کشور تنها محصولات به تاجیکستان وارد شده و هیچ نوع صادراتی نیز نبوده است. از سوی دیگر در معاملات خارجی تاجیکستان با 7 کشور از جمله ترکیه و بلژیک میزان صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. تاجیکستان به این کشورها آلومینیوم، نخ پنبه و سنگ‌های آرایشی و فلزات رنگی صادر می‌کند. در دیدار سفیر تاجیکستان در مسکو و رئیس اتاق صنایع و تجارت روسیه، وضعیت فعلی همکاری ها و دورنمای گسترش رابطه های اقتصادی و تجاری دو جانبه بررسی شد. در دیدار دولتشاه گل محمدزاده و سرگئی کاترین بر ضرورت افزایش صادرات کالا و محصولات از تاجیکستان به روسیه و برعکس تاکید شد. همچنین برگزاری همایش های اقتصادی و بازرگانی و تبادل نظر بین فعالان بخش خصوصی تاجیکستان و روسیه. به گفته سفیر تاجیکستان در مسکو و رئیس اتاق صنایع و سودای این کشور، زمینه سازی گسترش بیشتری رابطه های اقتصادی و تجاری میان تاجیکستان و روسیه خواهد شد. گفته می شود در سال گذشته 2021 معاملات تجاری روسیه و تاجیکستان به 1.3 میلیارد دلار رسید که در 10 سال اخیر دستاورد رکوردی به حساب می آید. گفته می شود بخش خصوصی تاجیکستان در سال گذشته با مبلغ 72 میلیون دلار به روسیه محصولات صادر کرده است. از سوی دیگر اوگنی کرنکوف مسئول دفتر نمایندگی تجاری روسیه در دوشنبه تاکید کرده بود که صادرات کالا از تاجیکستان به روسیه و برعکس 77% افزایش یافته است که این میزان از حجم معاملات تجاری دو کشور در زمانی قبل از کرونا نیز بیشتر می باشد. شرکت هواپیمایی سیبری روسیه پروازهای رفت و برگشت به تاجیکستان را اثر گرفت. این شرکت روسیه از روز 5 ماه مارس سال جاری پروازهای خیش به تاجیکستان را متوقف کرده بود و از روز 3 اپریل دوباره انتقال مسافران را از تاجیکستان و برعکس آغاز کرد. در نخستین پرواز این شرکت روسیه از خوجند به مسکو و دوشنبه به نوسیبیرسک قیمت بلیت برای هر مسافر 190 دلار معادل 2691 سومان تعیین شده است. از روز 5 اپریل سال جاری نیز پروازهای شرکت هواپیمایی سیبری روسیه از شهر باختری تاجیکستان آغاز شد. این در حالی است که شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان است اجازه نامی انجام 14 پرواز در هفته از تاجیکستان به شهرهای مختلف روسیه را دریافت کرده بود. گفته می شود قیمت بلیت برای هر مسافر در این شرکت از تاجیکستان برای روسیه 300 یورو معادل 4313 سومان و برگشت 130 یورو معادل 1869 سومان است. قبلا مقامات سازمان هواپیمایی تاجیکستان از عهده‌داری مدیران شرکت های هواپیمایی این کشور و روسیه برای گران کردن قیمت بلیت در مسیر تاجیکستان و روسیه خبر داده بودند. کارشناسان بانک بازسازی و رشد اروپا پیش بینی کردند که در پی بحران اوکراین رشد اقتصادی تاجیکستان در سال جاری 2022 کاهش خواهد یافت. بر اساس پیش بینی کارشناسان این بانک در سال جاری رشد اقتصاد تاجیکستان به 3% خواهد رسید. دلیل کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان در سال جاری کاهش ارزش روبل روسی و میزان حقوق و دستمزد کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه عنوان می شود. گفته می شود که میزان درآمد ارسالی این افراد به تاجیکستان در سال گذشته 2021 برابر با 27% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان بوده است. عامل دیگری کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2022 از دیدگاه کارشناسان بانک بازسازی و رشد اروپا افزایش قیمت سوخت واردات از روسیه و قزاقستان خواهد بود. اما قیمت بعضی از محصولات غذایی و مواد خام صنعتی که تاجیکستان از روسیه وارد میکند میتواند تا 15% افزایش یابد. با این حال کارشناسان بانک بازسازی و رشد اروپا معتقدند که در سال آینده 2023 با پشت سر گذاشتن پیامدهای بحران اوکراین رشد اقتصاد تاجیکستان به 5% خواهد رسید. رشد بازسازی اروپا یک نهاد مالی است که در سال 1991 تأسیس و قرارگاه آن در شهر لندن واقع شده است. این بانک در مدتی همکاری خود با تاجیکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار به این کشور یاری مالی رسانده است.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان به موضوع دعوت به ذخیره سازی مواد غذایی جلب میکنیم. دولت تاجیکستان به منظور پیشگیری از کمبود مواد غذایی اساسی در پی تحریم های غرب علیه شریکان تجاری این کشور به خصوص روسیه و بلاروس صندوق مواد غذایی تاسیس کرد. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام کرد که این کشور مواد غذایی کافی را ذخیره کرده است. بر اساس این گزارش تاجیکستان در پی به کارگیری تحریم های غرب علیه شریکان تجاری اش صندوق ذخیره مواد غذایی ایجاد کرده تا در صورت تاثیر منفی بحران بر اقتصاد این کشور از کمبود مواد غذایی پیشگیری کند. مقامات مسئول در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با اعلام این خبر افزودند که دولت این کشور به منظور کاهش تاثیر عوامل خارجی بالقوه بر اقتصاد ملی تعدادی از اقدامات را انجام داده است. همچنین استادی بین سازمانی برای حل مسائل مربوطه در تاجیکستان تشکیل شده است. در اقدامات ضد بحرانی در درجه اول بر تامین بازارهای محلی با آرد، گندم، روغن، گوشت، شکر، تخم مرغ و سبزیجات متمرکز شده است. از سوی دیگر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خودداری کردن از ظاهر پرستی و اسراف‌کاری و آراستن دستورخوان سرخر نمایشکاران را هنگام برگزار کردن هر مراسم مخصوص افطاری در ماه شریف رمضان مهم دانست و تاکید کرد که 15 سال پیش به خاطر تنظیم جشن و مراسم و آیین‌های ملی نخستین قانون تنظیم جشن و مراسم در تاجیکستان عملی شد. برآمد تطبیق قانون ملی و نتایج آن اثبات کرد که این اقدام دولت کاری درست و به موقع میباشد و به منفعت مردم این کشور است. امام علی رحمان همچنین تاکید کرد که مردم تاجیکستان باید موافق افزای عمومی منطقه و جهان و به دلیل پیچیده شدن شرایط اقتصادی عمل کرده هرگز به ظاهر پرستی اسراف‌کاری علی‌الخصوص به اسراف نان راه ندهند. وی تاکید کرد که ما نباید مشکلات عذابی را که مردم تاجیکستان در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی در دهه 90 بنابر کمبود نان کشیدن فراموش کنیم. و همچنین به این نکته تاکید کرد که هر یک خانواده در تاجیکستان در فکر تامین نیازهای خود با ذخیره 2 سال مواد ضروری غذایی باشد. وی گفت
دیگر نکته مهم خودداری کردن از ظاهر پرستی و اسراف‌کاری و آراستن دسترخوان سرخرج و نمایشکارانه هنگام برگزار نمودن همه گونه مراسم و معرکه و مخصوصا در دوام ماه شریف رمضان می باشد. هموطنان عزیز ما باید موافق اوضاع عمومی تا رب مرکب و مشکل شده ساده زمانه عمل کرده. هرگز به ظاهر پرستی و اسرافکاری علی‌الخصوص به اسراف نان راه ندهند. ما نباید مشکلات و عذابی را که مردم امان در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی بنابر کمچین گردیدن نان کشیده بودند فراموش کنیم. در رابطه با این بار دیگر تاکید می سازم که هر یک آیله در فکر تامینات خاندان خود هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی باشد.
از سوی دیگر فردوس محمد سعید از مقامات کمیته دولتی ضد انحصاری تاجیکستان معتقد است که یکی از دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی این کشور مشکلات ایجاد شده از سوی کشورهای صادرکننده میباشد.
بسیار دولت‌های صادرکننده محصولات نیاز اولیه برای جبران کردن احتیاجات خودشون مقدار کوتایی که به دیگر دولت‌ها محصولات را صادر میکردن اما را کمتر کردن. این باعث چی شد؟ کمچین گشتن مال محصولات در خود بازار تاجیکستان گشت. سبب اساسی بالا روی نرخ محصولات های نیاز اولیه از جمله نرخ شکر، روغن، این پیش از همه در گران شدن خود این محصولات در کشورهای استحصال کننده از جمله قزاقستان و روسیه و اوکراین به نظر می رسد.
دیگر سبب که مردم ذخیره کرده استودن همه اینو با بلند روی نرخ تاثیر خطره راستون.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.13 و 1 یورو 14 سومانی و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی شبلی نزد جنید بغدادی رفت و از او پرسید: ای مرشد، اصل همه علوم را به من نشان بده. می‌خواهم بدانم برای رستگاری در دنیا و آخرت نزد چه کسی بروم و راه حقیقت کدام است. جنید به شبلی گفت: اگر می‌خواهی این راز را برایت فاش سازم، زود قلم و کاغذ آماده کن تا سرچشمه تمام علوم را به تو نشان دهم. شبلی هم اطاعت کرد و به سرعت قلم و کاغذی فراهم کرد و گوش به فرمان آماده نوشتن شد. جنید گفت: روی کاغذت بنویس خدا. وقتی شبلی این کلمه مبارک را نوشت، جنید سخنش را تمام کرد و دیگر هیچ نگفت. شبلی رو به او کرد و گفت: نوشتم، دیگر چه بنویسم؟ جنید پاسخ داد: دیگر بیش از این چه می‌خواهی؟ همین یک کلمه کافی است. مگر سرچشمه تمام علوم را نمی‌خواستی؟ بدان تمام علوم زیر همین یک کلمه است و کل دنیا و آخرت را کفایت می کند. شاید به ظاهر یک کلمه باشد، اما همه چیز را شامل می شود. علم هر دو جهان در این کلمه نهفته است. تمام چیزهایی که می خواهی به آن برسی در این حقیقت موجود است و باید از هر چه جز اوست بپرهیزی. گفت: دیگر چه؟ پیر گفت: جزین. خود همین است کردمت تلقین. علم ها جمله زیر این کلمه است. هست صورت یکی، ولیک همه است. مردی رباخار و فاسق به خدمت امام صادق علیه السلام رفت و از آن حضرت درباره رباخاری پرسش کرد و گفت: ای امام بزرگوار، مگر رباخاری چه عیبی دارد که آن را حرام دانستند؟ امام فرمودند: چون از نیکوکاری و بخشش جلوگیری می کند و مانع قرض دادن انسانها به یک دیگر می شود. رباخاری ده ها مرتبه از شرابخاری بدتر است و مروت و انصاف را در بین انسان ها از بین می برد. شاید بتوانی از طریق رباخاری دیگران را بیچاره سازی و مال خود را افسایش دهی، اما به جنگ خدا و رسولش خواهی رفت. پول ربا را کم کم جمع می کنی، اما به یک بار از دست می دهی و جز پشیمانی و تباهی برایت هیچ سودی ندارد. حرص مال دنیا چنان بلایی به سرت می آورد که از یاد خدا غافل می شوی و طوری سرگرم پول و مادیات می شوی که دیگر خواندن آیات قرآن و هشدارهایی که درباره رباخاری و عواقب آن در قرآن آمده است در تو اثری نخواهد گذاشت. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان، افزایش تبادلات تجاری روسیه و تاجیکستان و 5,643,000,000 ارزش تجارت ایران با اوراسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده و همراهی همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان تلفنی گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان در تماس تلفنی درباره تحولات افغانستان و وضعیت مرز بین تاجیکستان و افغانستان و دیگر موضوعات مهم بین المللی و منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. در این گفتگو توسعه روزافزون رابطه‌های دو کشور در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین سطح کنونی همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در زمینه امنیتی بررسی شد. پوتین پیش از این نیز در دیدار با امام علی رحمان گفته بود: من در جریان هستم که وضعیت مرزهای افغانستان و تاجیکستان در حال حاضر موجب نگرانی های جدی شده و ما در تماس های مرتب قبلی نیز در این خصوص گفتگو کردیم. ما نیز در این نگرانی شریک هستیم. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفت افزایش تعداد پروازها میان ایران و تاجیکستان و برقراری پرواز هفتگی میان تهران دوشنبه از الزامات توسعه گردشگری میان دو کشور است. علی اکبر عبدالملکی در نشست هم اندیشی و تبادل نظر میان کمیسیون گردشگری اتاق ایران و سفارت تاجیکستان در تهران با تاکید بر ضرورت مطالعه کارشناسی مانع‌های موجود برای افزایش سطح گردشگری میان ایران و تاجیکستان بیان کرد. فرصت‌ها و جاذبه‌های توریستی زیادی در هر دو کشور وجود دارد و صرفاً نیاز به شناساندن و شیوه‌های بهتر و گسترش اطلاعات و همکاری‌ها از مسیرهای نو است. عبدالملکی با بیان اینکه برگزاری رویدادهای ورزشی، گردشگری، آموزشی و فرهنگی از برنامه‌های ما با تاجیکستان به ویژه در فضای نو و کاهش محدودیت‌های کرونا است ادامه داد. در این زمینه کار بر روی موضوع چگونگی جذب توریست‌های گردشگری و سلامت تاجیکستانی در بسیاری از شهرهای ایران از جمله کیش و قشم در دستور کمیسیون گردشگری قرار دارد. در ادامه این نشست همچنین معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران نیز با اشاره به پیشینی رابطه‌های حسنه دو کشور و علاقه‌ها و ارتباطات عمیق دو ملت بر گسترش تعاملات دو کشور در تمامی حوزه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری تاکید کرد و گفت افزایش تعاملات و ارتباطات توسعه تجارت را نیز به همراه خواهد داشت. و افزود در سال 2020 حجم تجارت دو کشور 57 میلیون دلار بود و این رقم در سال 2021 در پی تلاش‌های صورت گرفته به 120 میلیون دلار افزایش یافت. عبدالرحمن با بیان این که دو کشور ایران و تاجیکستان تا کنون در حدود 180 سند همکاری امضا کرده اند تاکید کرد آنچه نیاز است پیگیری جدیدتر جهت اجرای شدن برنامه ها و پروژه هاست و افزود در کشور تاجیکستان زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری و همکاری شرکت های ایرانی در زمینه های مختلف از جمله دارویی، گردشگری، مسائل ساختمانی و دیگر صناعت وجود دارد و با توجه به امکانات تاجیکستان برای حمل راه آهنی و توافقات با کشورهای همسایه زمینه مساعد برای صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم است. ولایت های تاجیکستان و ولایت سیبردودوفسک روسیه تبادل تجاری را افزایش می دهند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان و با نقل از خاور در آینده نزدیک صادرات میوه و سبزیجات از ولایت های ختلان و سغد تاجیکستان به اورال مرکزی روسیه افزایش خواهد یافت. این موضوع در گفتگوی مجازی بین مقامات تاجیکستان و ولایت سیبردولوفسک روسیه مطرح شد. در ادامه این ویدیو کنفرانس طرف ها آمادگی خود را برای امضا و اجرای موافقتنامه های بین منطقه‌ای در زمینه های همکاری های متقابل و سازماندهی تبادل هیئت های تجاری و ادامه گفتگوهای سازنده در چارچوب نمایشگاه های بین المللی اینوپرام و باختر اعلام کردند. مقامات تاجیکستان و اتحادیه اروپا راه‌های تقویت امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی نمودند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و هیئت همراه وی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل همکاری از جمله تقویت امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرف‌ها به وضعیت کنونی افغانستان و ایجاد موضع متحد جامعه جهانی برای جلوگیری از بروز بحران انسانی در افغانستان توجه ویژه داشتند. حزب‌ها، علمای دینی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان حادثه تروریستی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام را محکوم کردند. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
جنایت تروریستی که چند روز قبل در صحن حرم مطهر رضوی روی داد با واکنش‌های گسترده در این چند روز در افغانستان همراه شد. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان شهادت طلبای عزیز را در این جنایت به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت و گفت این جنایت و جنایت گنبد کاووس در راستای ایجاد نفاق بین مسلمانان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی سابق افغانستان هم ضمن عرض تسلیت از نظام جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت حمله به روحانیت اوج بزدلی و قساوت تروریستان است. عبدالله همچنین گفت برخی حلقه های خاص تلاش کردند تا با نسبت دادن هویت عامل این حادثه به افغانستان روابط دوستانه بین دو کشور را متشنج کنند که با هوشیاری مسئولان ایران خونسا شد. شورای علمای شیعه افغانستان هم بیانیه‌ای داد و گفت برای مقابله با این توطئه ها درایت و هوشیاری مسئولان کشورهای اسلامی و مسلمانان لازم است. طالبان هم محکوم کردند و گفتند این جنایت هیچ ارتباطی با افغانستان ندارد. همچنین علما، احزاب و چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان جنایت تکفیری‌ها را در صحن حرم رضوی در روزهای اخیر تسلیت گفتند و محکوم کردند. از جمله اینها حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود که گفت این اقدام اقدامی در راستای ایجاد دشمنی بین ایران و افغانستان است. وزرای سابق مهاجرین و تحصیلات عالی هم از چهره‌های سیاسی بودند که این جنایت را محکوم کردند. برخی از چهره‌ها هم با توجه به اینکه انفجاری در بین نمازگزاران اهل سنت 3 روز قبل در مسجد پل خشتی کابل روی داد، گفتند تروریسم مرز نمی‌شناسد و باید هوشیار بود. عده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی از رفتار خوب مردم ایران با مهاجرین پس از جنایت صحن حرم رضوی تشکر کردند. با این حال عده‌ای هم بودند که در افغانستان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی با نشان دادن بدرفتاری عده‌ای محدود و خاص با مهاجران افغان تلاش داشتند که به روابط دو کشور خدشه وارد کنند. گزارش کوتاهی بود از واکنش‌ها به جنایت صحن حرم مطهر رضوی در افغانستان.
با پایان مذاکرات فشرده هیئت تجاری ایران با مقامات و مدیران شرکت‌های بزرگ روسیه، گام بلندی در مسیر توسعه تجارت و بازرگانی بین دو کشور برداشته شد. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
مدیران 70 شرکت ایرانی و فعالان اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی کشورمان که در قالب هیئت تجاری ایران به روسیه سفر کرده بودند، طی 4 روز در مذاکراتی رو در رو و فشرده با مقامات و مدیران شرکت‌های روسی، راه‌های تقویت همگرایی اقتصادی به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب را بررسی کردند.
شورای تجارت روسیه و ایران مصمم است پل ارتباطی بین شرکت‌های توامند دو کشور باشد. در شرایط تحریمی و خروج شرکت‌های غربی از روسیه، محصولات فناورانه ایران می‌تواند به سرعت جای شرکت‌های خارجی را پر کند.
به عنوان یک مقام روس در این همایش اومدم و دیدم که مقامات ایرانی به جد خواهان این هستند که در این شرایط و در این فرصتی که برای هر دو کشور ایجاد شده، انشاءالله به امید خدا بهره برداری لازم انجام بشود.
اتاق ایران آمادگی کامل را داره برای رسیدن به قراردادهای تجاری و عملیاتی شدن آنها.
ما با توجه به مدیریت پروژه توسعه روابط اقتصادی با روسیه و اوراسیا، یکی از برنامه‌های ما اعزام یک هیئت بزرگ تجاری به روسیه بود.
20% ورود سیمان به روسیه رو گروه مجموعه سیمان قدیر داره که ما برنامه‌ای که و تارگتی که برنامه‌ریزی کردیم که بتوانیم صادراتمون رو از 150 هزار تن به بیش از 500 هزار تن افزایش بدیم.
ما آمادگی داریم برای صادرات. یک سری مشکلات اداری هست به ویژه در حوزه سازمان دامپزشکی. اگر اینها مرتفع بشود که حتما انجام می‌شود، همینطور که به کشورهای حوزه CIS لبنیات بسیار زیادی صادر میکنیم، انشاءالله همین صادرات رو هم با روسیه خواهیم داشت.
ایران در زمینه تولید تجهیزات پزشکی با فناوری روز دنیا بسیار سرآمد است و ما علاقمند به توسعه همکاری با شرکت‌های ایرانی هستیم.
در شرایطی که امروز قرار گرفتیم، یکی از عمده درخواست‌ها بحث دارو و تجهیزات پزشکی است.
وقتی ما صنعت کفش رو میایم صادر میکنیم، هم چرم رو صادر کردیم، هم جعبه رو، صنایع سلولوزی، هم قالب سازی.
ظرفیت هایی که در داخل کشور برای تولید کفش وجود داره، ما میتونیم این فرصتی که به وجود اومده رو گسترش بدیم.
امیدواریم بتونیم در امور توسعه تجارت در کشور بزرگ روسیه گام های بزرگ و اتفاقای بزرگی رو رقم بزنیم.
نمایندگان 10 شرکت ایرانی و روسی فعال در حوزه تجارت و بازرگانی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و علم و فناوری رو در روی یکدیگر توانمندی ها و ظرفیت های خود را نشان دادند. مذاکراتی که می تواند به امضای 10 قرارداد و تفاهم نامه جدید ختم شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. وزیران امور خارجه ایران و امارات متحده عربی درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سوریه، تحولات در سرزمین‌های اشغالی و مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگوی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان با دولت و ملت امارات رابطه‌های دو کشور را رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت دیدار و رایزنی های خوب میان مقامات دو کشور برقرار شده است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای توسعه همه جانبه مناسبات وجود ندارد گفت فعال شدن کمیته های رابطه های دو جانبه در موضوعات مورد توافق و تبادل هیئت ها در تقویت و گسترش همکاری های دو جانبه مؤثر است. وزیر امور خارجه ایران همچنین از برقراری آتش بس موقت در یمن استقبال و ابراز امیدواری کرد. محاصره انسانی یمن لغو و مذاکرات سیاسی همه طرف های یمنی برقرار شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای کل کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد باید تلاش کرد تا عامل‌های بحران آفرین نتوانند در منطقه حضور داشته باشند. وزیر امور خارجه امارات نیز ابراز امیدواری کرد رابطه‌های ریشه‌دار دو کشور ایران و امارات در سال نو بیش از پیش گسترش شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان با اشاره به منفعت‌های مشترک دو کشور در توسعه رابطه‌های دو جانبه در عرصه‌های مختلف بررسی فرصت‌های گسترش همکاری‌های مشترک را خواستار شد. وزیر امور خارجه امارات درباره شرایط نوین منطقه نیز گفت امارات متحده عربی به هیچ طرف اجازه اقدامات خرابکارانه باد یا تحریک آمیز از خاک خود ضد کشورهای همسایه امارات را نخواهد داد. سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد 5 میلیارد و 643 میلیون دلار ارزش تجاری ایران با اوراسیا بوده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس است و در چارچوب توافقنامه امضا شده 520 نمود کالای صادراتی ایران به این کشورها از تعرفه ترجیحی برخوردار شدند. سیدالله لطیفی سخنگوی گمرک ایران روز شنبه گفت در سال 1400 بیش از 13 میلیون و 137 هزار تن کالا با ارزش 5 میلیارد و 643 میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا تبادل شد که رشد 51% در وزن و 66% در ارزش را به همراه داشته است. سخنگوی گمرک ایران افزود روسیه با خرید 1,141,935 تن کالا با ارزش 583,658,306 دلار و رشد 8% در وزن و 15% در ارزش در صدر مقاصد صادراتی ایران با اوراسیا قرار دارد. لطیفی همچنین گفت در سال 1400 واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا 10,356,890 تن با ارزش 4,472,466,480 دلار بوده است. رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری از حضور 5 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی قیسی در سال 2022 یعنی 12 دوره رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان خبر داد. رتبه بندی دانشگاه های جهان با اختصار قیسی نظام رتبه بندی دانشگاه هایی است که هر سال شرکت کاکارل سندرز در انگلستان منتشر می کند. یکی از رتبه بندی های مهمی که این پایگاه به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است. محمد جواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری با تشریح آخرین رتبه بندی دانشگاه ها گفت پایگاه رتبه بندی قیسیو 12 دوره رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان را منتشر کرد که در این رتبه بندی دانشگاه های جهان در 51 موضوع ارزیابی شدند و دانشگاه های ایران در 18 حوزه موضوعی حضور دارند. ماه مبارک رمضان بین مسلمانان برزیل شور و حال خاصی دارد، چه هنگام اقامه نماز یا صرف افطار در جمع خانواده ها و دوستان. گزارش همکارمان را از ساوپائولو برزیل می شنوید.
نوای اذان همیشه دلنشین است و دلنشین تر اگر در ماه مبارک رمضان باشد. ماه مبارک رمضان بین مسلمانان برزیل شور و حال خاصی دارد، چه هنگام اقامه نماز و چه هنگام صرف افطار در جمع خانواده و دوستان.
برای نوجوانانی در سن من مهم است که بیشتر به مسجد رفت آمد داشته باشند. در ماه مبارک رمضان دیدار دوستان و آشنایان پر رونق می شود.
در ماه مبارک رمضان شور و حال خاصی در خانواده شکل میگیره، به خصوص هنگام اقامه نماز و خوردن افطار و سحر.
مسلمانان و شیعیان برزیل متشکل از کشورهای لبنان، سوریه، پرتغال، عراق، ترکیه، ایران و پاراگوئه در ماه مبارک رمضان اهتمام ویژه‌ای به این ماه دارد.
ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی است. این ماه مبارک ماه انفاق است و انسان را از گرایش به گناه دور می کند. وقتی از سر کار برمی گردم دوره هم مشغول تلاوت قرآن و ادعیه می شویم.
مسلمانان برزیلی با دعوت از سایر مسلمان ها در ایام ماه مبارک رمضان به صرف افطاری از ثواب افطاری دادن به روزداران بهره‌مند می شوند. از دیگر فعالیت های مسلمانان برزیل در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن کریم و برگزاری مراسم شبهای قدر و خواندن دعای جوشن کبیر است. سرکشی به فقرا و مستمندان مسلمان و غیر مسلمان برزیلی و ارائه کمک های نقدی و غیر نقدی از دیگر فعالیت های مسلمانان در این ماه پرفضیلت است.
با ابلاغ رئیس جمهوری آذربایجان، هیئت وزیران این کشور موظف به عملیاتی کردن ایجاد راه ارتباطی نو میان نخجوان و به غرب این کشور از مسیر خاک ایران شدند. همکارمان قیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
اجرایی شدن مصوبه تفاهم نامه 15 اجلاس کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان، با ابلاغ رئیس جمهور آذربایجان، هیئت وزیران این کشور موظف به عملیاتی کردن ایجاد راه ارتباطی جدید میان نخجوان و غرب این کشور از طریق خاک ایران شدند. ابتکار ایجاد راه جدید حدود 55 کیلومتری نشان از نقش فعال ایران در ایجاد صلح پایدار و گشایش های اقتصادی در منطقه دارد.
این طرح نه تنها دارای اهمیت ویژه سیاسی و اقتصادی در روابط دو کشور است، بلکه در تامین صلح و ثبات در منطقه و برای کریدورهای بین المللی مانند کریدور شمال جنوب و شرق غرب دارای اهمیت زیادی است.
اتصال خط آهن، خطوط انتقال انرژی، مخابراتی، دیجیتال و مهمتر از همه مسیری جدید برای ارتباط آسیا و اروپا از ظرفیت‌های این جاده است.
ایران از اراسیندن کچن یولون داها تهلیکسی اولدوغو
کوریدوری که از ایران می‌گذرد امنیتش بالاست و برای جمهوری آذربایجان و ایران سودمند است. قراردادها با ایران پایدار و اجرایی شدن توافقات واقعی‌تر است.
با راه اندازی کامل کریدورهای دو طرف، حجم سالانه ترانزیت کالا در مرحله اول به 5 میلیون تن و در مرحله بعد به 10 میلیون تن خواهد رسید. علاوه بر این، هزینه انتقال کالا 30-40% پایین خواهد آمد.
این تفاهم نامه مشترک جزء 4 تفاهم دو کشور بود که در اسفند سال گذشته با پیگیری های سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان و وزارت راه و شهرسازی منجر به عقد قرارداد شد. بر اساس توافق کمیسیون مشترک دو کشور، کارگروه اجرایی این گذرگاه در مدت زمان 3 موظف به ارائه نقشه راه اجرای مسیر جدید است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. وزارت امور خارجه ایران به منظور تشویق شهروندان خارجی شرکت کننده در جام جهانی 2022 قطر پیشنهاد کرد برای متقاضیان سفر به ایران در آن ایام ویزا رایگان صادر شود. جام جهانی 2022 قطر از 21 نوامبر 2022 آغاز خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران با منظور تشویق شهروندان خارجی شرکت کننده در جام جهانی 2022 قطر پیشنهاد کرد برای متقاضیان سفر و ایران در آن ایام ویزا رایگان صادر شود. بر اساس این طرح پیشنهادی، اتباع کشورهایی که تیم‌های فوتبال آنان موفق به صعود به جام جهانی 2022 قطر شده است، می‌توانند درخواست روادی رایگان ایران برای یک بار دو ورود و پیش از آن با مدت اعتبار 2 و اقامه 20 روزه از طریق ثبت درخواست ارائه کنند. اتباع تمام کشورها بجز کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، سومالی، کاسلیانکا که تابع شرایط روابط جهانگردی بوده و از همچنین اتباع کشورهای آمریکا و بریتانیا و کانادا که روابط اکثر روابط آنها مانند قبل از طریق درخواست قبلی و انجام بررسی های لازم در ایران خواهد بود، در صورت ارائه بلیت از مبدا دوحه می تواند از طریق ثبت درخواست و درج تصویر بلیت در سامانه درخواست رایگان روادید داشته باشند. تیم ملی فوتبال ایران نیز برای ششمین بار در رقابت های جام جهانی صعود کرده است. ستاره الهلال و تیم ملی عربستان به دلیل مصدومیت رقابت های جام جهانی قطر را از دست داد. تیم فوتبال الهلال بامداد روز شنبه در اولین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانی آسیا و مساف شرجه امارات رفت و با نتیجه 2-1 و پیروزی رسید. در این بازی ضربه بزرگ بر پیکر تیم ملی عربستان و الهلالی وارد شد. صالح الشهری مهاجم تیم ملی پشت الهلالی ها در این دیدار به شدت مصدوم شد و با یاری تعجیلی از زمین بازی خارج شد. نشریه الریاضی عربستان در زمینش جزئیات مصدوم ستاره تیم ملی عربستان نوشت الشهری از قسمت پا دچار شکستگی شده و حداقل 7 ماه از میدانها دور است. به این ترتیب این ستاره عربستانی رقابت های جام جهانی 2022 قطر را از دست داد. پیش از این هم فهد الموجود بازیکن ملی پوش الاتحادیه دوپینگ استفاده کرد و رقابت ها را از دست داد. شاد و پیروز باشید.
خب شنوندگان عزیز، بخش سیاسی را با تفسیر سیاسی دنبال میکنیم که در موضوع شفاف ایران در برابر بحران اوکراین است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره بحران اوکراین گفت ایران تمرکز بر راهکار سیاسی در اوکراین را خواستار است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با پیتر سیارتور وزیر امور خارجه مجارستان در خصوص روابط دوجانبه، مذاکرات وین و بحران اوکراین تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران درباره بحران اوکراین تاکید کرد جنگ و تحریم را مردود می‌دانیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 21 با انتقاد از بی‌توجهی غرب و نگرانی‌های امنیتی مسکو استقلال جمهوری‌های خلقی دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. پوتین 3 روز پس از آن 24 فوریه عملیات نظامی که آن را عملیات ویژه‌خوان ضد اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو و کیو و رویارویی نظامی منجر شد. جمهوری اسلامی ایران از آغاز بحران اوکراین مواضع اصولی خود را در مورد لزوم حل و فصل لیمت آمیز اختلافات بر اساس قوانین بین المللی اعلام کرد و از همه طرف ها خواست به مفاد منشور ملل متحد و حقوق بین المللی احترام بگذارند. ایران همچنین بر لزوم رعایت کامل حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها و تضمین امنی و امنیتی همه غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی تاکید کرده است. در همین راستا وزیر امور خارجه ایران 14 مرد در گفتگوی تلفنی با دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با جنگ و لزوم توجه بر راه حل سیاسی تأکید کرد. ایران از هر تلاش سیاسی برای حل و فصل بحران اوکراین حمایت میکند. جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن مخالفت با جنگ ریشه اصلی بحران اوکراین را از تصمیمات و اقدامات سیاسی و نظامی آمریکا و بحران سازی های این کشور در جهان میداند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 1 مرد در سخنان بحران سازی را از ویژگی‌های
اصلی شبکه مافیای سیاسی، اقتصادی و اسلحه سازی آمریکا دانست که گسترش بحران‌ها تغذیه و ارتزاق می‌کند. ایشان با اشاره به دخالت آمریکا در مسائل داخلی اوکراین، کمک آمریکا به ایجاد کودتای مخملی و رنگی و جابجایی دولت‌ها را نمونه آشکار از سیاست بحران‌ساز ایالات متحده آمریکا برشمردند. اکنون دامنه تقابل غربی‌ها با روسیه در خصوص بحران اوکراین گسترش یافته و پس از اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی، مالی و تجارتی ضد روسیه، کشورهای غربی جنگ دیپلماتی ضد مسکو را نیز آغاز و بیش از 330 دیپلمات روس را اخراج کردند. این در حالی است که انتظار می‌رود کشورهای تحریم کننده روسیه نیز با تبعات اقتصادی ناشی از این تقابل مواجه شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است تحریم‌های غرب ضد روسیه کمبود غذا در مناطق فقر دنیا را تشدید می‌کند، موج نو از مهاجرت‌ها را به راه می‌اندازد و نرخ مواد غذایی را افزایش خواهد داد. بدهی از جمهوری اسلامی ایران شرایط انسانی در اوکراین و مناطق همجوار آن را نیز سبب نگرانی می‌داند و لذا اقدامات فوری به منظور انتقال امن و داوطلبانه همه پناهندگان غیر نظامی و آوارگان از مناطق آسیب دیده در اوکراین را خواستار شده است. بر این اساس مجید تختی‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 24 مارس ضمن حمایت از مذاکرات طرفین برای حل و فصل بحران کنونی اوکراین بار دیگر درخواست ایران را برای توقف فوری درگیری‌ها و همچنین آمادگی ایران برای همکاری و ارائه کمک‌های بشردوستانه به آسیب دیدگان از درگیری‌ها اعلام کرد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان، افزایش تبادلات تجاری روسیه و تاجیکستان، و 5 میلیارد و 643 میلیون دلار ارزش تجارت ایران با اوراسیا. تقدیر و تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بابت همراهیتان با بخش سیاسی صدای خراسان. در پناه حق باشید.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
در هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من. نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم، دم به دم کند مشتعلم باد بهار. بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده من دیگر، من این شب به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم، ای شور شیرین، شررها به دلم، دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باد بهار. در هوای دلانگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم، دم به دم کند مشتعلم باد بهار. بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باد.